بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجادلهم بالتي هي أحسن. به مناسبت حدیثی که از حضرت رضا علیه السلام در احتجاج تبرسی و توحید صدوق و دیگر مجامع حدیثی آمده است نسبت به معنای لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، به این مناسبت در ارتباط با این بحث جبر و تفویض و اختیار صحبت های شد و به اینجا رسیدیم که لا جبر نفی هر نوع اجباری است که اگر در افعال عبادی و تکلیفی فرض جبر بشود مسئله ثواب، عقاب، مد، ذم به طور کلی تکلیف بی‌معنا خواهد شد. لذا در مکتب وحی هر نوع تصویری که در ارتباط با افعال انسان که افعال تکلیفی نامیده می شود، هر نوع ترسیم و تصویری که سبب شود که ثواب و عقاب و تکلیف و ارسال رسول و انزال کتب، مدح و ذم و چنین مسائلی بی معنا بشود نفی میشه. بنابراین تصویرهای مختلف که در ارتباط با افعال تکلیفی افراد از آراء مختلف بشری شده است، همه اینها منفی است و از نظر اون چه در مکتب وحی است مردوده. این تصویرهای مختلف که منافات با ثواب و عقاب و ارسال رسول و انزال کتب و این مسائل دارد، یکیش جبر اشعری بود، وان اینکه انسانها در افعالشون هیچ نوع نقشی ندارن، بلکه مستقیم افعال بشر از خیرش و شر، انفاق و امساک، صلات و سرقت، همه و همه مستقیم به اراده خداست و بشر هیچ گونه نقشی در افعال خودش نداره. این جبر اشعری بود. لا جبر که در روایاتمون آمده نفی این جبر هست، یعنی این جبر اشعری غلط. و همچنین جبر فلسفی که به مناسبت مطالب این قسمت مکرر گفته شد، جبر فلسفی هم این که راست است که انسان اراده می کند فعل انجام می شه. حرف اشعری ها غلطه که هیچ اراده ای هم از انسان نقشی نداره در فعل. ضرورت وجدان انسان بر این است که اراده میکنه و ارادهش نقش داره. بنابراین اون جبر غلط. ولی تصویری که در فلسفه بسیاری از فلاسفه گفتن این است که برای این فعلی که صادر میشود از انسان دو تا علت است. یک علت غریبه که همین اراده انسانه و یک علت بعیده که اراده خداست. و این اراده انسان پدیده است و پدیده حادث علت میخواد. اگر همچنون این پدیده به پدیده دیگر، آن پدیده و حادث به پدیده دیگر در ارتباط باشد و ادامه پیدا کند، توقف پیدا نکند، تسلسل و تسلسل باطل. پس باید توقف پیدا کنه. توقف پیدا کند اگر با حادث مربوط باشه که توقف پیدا نمیکنه، چون باز او پدیده است. پس بایستی با قدیم متوقف بشه این اراده و اون ذات مقدس حضرت حق است. پس این اراده عبد باید منتهی شود به ارادت الله، باید به اراده حضرت حق منتهی بشه و به اراده حضرت حق هم منتهی میشه. بنابراین حرف اشعری ها غلط، اما از این طرف این تصویری هم که گفته شد که در کتب کلامی فلسفی مطرح است و معمولا متأخرین از این تصویر به جبر فلسفی تعبیر میکنن که مکرر گفتیم در همین کتاب الالهیات جناب آیت الله سبحانی با همین تعبیر کردن جبر فلسفی، این تصویر هم جبره. چرا؟ به خاطر این که یعنی همون تالی فاسد جبر اشعری رو داره. راست است که بر این تصویر قبول شده که انسان یه اراده‌ای داره و ارادهش هم نقشی داره، ولی این ارادهش بالاجبار است. چرا؟ چون این ارادهش بالاخره منتهی می شود به ارادت الله. وقتی منتهی شد به ارادت الله، نتیجه این می شود که باز مجبور میشه. همون توالی فاسدی که بس ارسال رسول چه می شود، انزال کتب چه می شود، ثواب و عقاب چه می شود، مدح و ذم چه می شود و امثال اینها، تکلیف دیگه یعنی چه؟ این تالی فاسدها به جای خودش هست. این تصویرم گفته شد. عبارتهایی در این زمینه برای این استناد، این نسبت به تفضیل خواستید برخورد کنید، اسفار جلد 6 داره. فارابی به این معنا تصریح کرده، ابن سینا به این معنا تصریح کرده و نتیجتاً شده جبر فلسفی به تصویری که عرض شد. خب اونهایی که خواستن تصویری ترسیم کنن که تکلیف معنادار باشه، ثواب و عقاب معنادار باشه و ارسال رسول، انزال کتب معنادار باشه، و در این حال از اشکال فلاسفه و مشکلی که چنین ترسیمی را موجب شدم جواب بدهن که اراده انسان پدیده است، این پدیده به پدیده دیگر و هکذا پدیده های دیگر یتسلسل و الا که باید انجام بشود وقتی به علت العلل حضرت حق به اصطلاح منتهی شود، خواستن از این جواب بدن. کلمه اختیار را آوردن که از جمله مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه ایشان این کلمه اختیار را اضافه کردن که اینجا بودیم و بحثشون نسبتا دقیق هست. من باز با این مقدماتی که به این صورت عرض کردم به یک معنا تکرار شد مطلب و ایشان با کلمه اختیاری که اضافه کردن خواستن که تصویری را ترسیم کنن که اون مشکل فلاسفه حل بشه و مسئله ارسال رسول و انزال کتب و اینها هم معنا پیدا کنه. کلمه اختیار رو اضافه کردن. چی فرمودن؟ فرمودن که این اراده حضرت حق است که همه چیز را مسیطر و اراده الهی است که ساری است در همه هستی و مسیطر در همه چیز. چیزی تحقق پیدا نمی کند از اشیاء و جواهر و از اعراض و صفات و از افعال و کارها، هیچ چیز تحقق پیدا نمی کند الا به ارادت الله. منتها در ارتباط با فعل انسان، فعلی که تکلیفی می نامیم، انفاق، نماز، سرقت، خیر، شر، در ارتباط با چنین افعالی می گویند که اراده حق تعلق پیدا کرده است به این که این فعل به اختیار عبد انجام بگیرد. اراده کرده است که اختیار کند عبد این فعل را. تعبیرشون اینه که حالا میخونیم به اضافه اون چی که از المیزان روز گذشته خوندیم. حالا از نهای عرض میکنم، بنابراین چون اراده کرده خدا این فعل را، مثل اینکه هیچی از تحت اراده او خارج نیست، همه چیز تحت سیطره اراده اوست، این فعل عبد هم باز تحت سیطره اراده اوست، اما اراده کرده که عبد به اختیارش این فعل را انجام بدهد. چون اراده فرموده که عبد به اختیارش این فعل را انجام بدهد، این کلمه اختیار دو تا مشکل را حل میکنه. یک مشکل این که این اراده پدیده است، علت میخواد، بله علت داره که اختیار باشه. اختیار هم منتهی میشود به ارادت الله که اراده کرده اختیار این عبد را، به نتیجه معلول بی علت نیست. و دیگر این که اراده کرده که به اختیار این فعل انجام بشه، اراده این فعل عبد شده ولی از مسیر اختیار عبد. چون از مسیر اختیار عبد است، پس ارسال رسول، انزال کتب، امر، نهی، تکلیف، ثواب، عقاب محفوظه. چرا؟ چون بحث اینه که به اختیار عبد این فعل تحقق پیدا کرده، خیر یا شر. فعل خیر تحقق پیدا کرده، ثواب داره. شر تحقق پیدا کرده، عقاب داره. چرا؟ چون مسئله اختیار در بین آمد. اراده کرده خدا فعل عبد را ولی به اختیار خودش انجام بشود، به نتیجه همه مشکل ها حل. اینجا اون نکته ای که مطرح بود این بود که این به اختیار دو جور میشه معناش کرد. یک این که یعنی خدا اراده کرده که عبد مختار باشه، مجبور هست در اختیار داشتن، مجبوره که مختار باشه، بعد فعلش مربوط به اختیار خودشه. این درسته، این معنا بشه خیلی خوبه. همونیست که انشالله در قول مختار به تفصیل مبسوط گفته خواهد شد که خدا اراده کرده عبد مختار باشه، پس عبد مختار است به ارادت الله و مجبور است که مختار باشه. حالا که مختار است به معنی واقعی کلمه، مختار است یعنی فعل و ترک در سلطه عبد است. نماز بخواند نخواند در سلطه اوست، انفاق کند نکند در سلطه اوست، و به حقیقت مختار به معنای واقعی که همه میفهمیم یعنی چی، اون وقت به اختیار خودش انجام داده فعل را یا ترک را. این خیلی خوبه که اراده کرده خدا فعل عبد را به اختیارش، چون تعبیرشون اینه که اراده کرده فعل را به اختیار عبد. اما اگر معناش این باشه که اراده کرده فعل را به اختیار عبد، یعنی اراده کرده که عبد اختیار کنه این به خصوص این فعل را، اراده کرده که عبد به خصوص یه طرف را انتخاب کنه، ولی عبد انتخاب کنه، اراده کرده فعل خاص را منتها از مسیر این که عبد را وادار کرده که اینو انتخاب کنه، این فعل رو مثلا انتخاب کنه، اگر این باشه برمیگرده به همون معنی که فلاسفه گفتن و همون جبر اشکالاتش محفوظه. دقت کنید تکرار میکنم، ناراحت از تکرار نشین چون دقیقه و حیف است که رد بشم تو با ابهام رد بشیم. بالاخره شما هیچ اجباری به این بحث که ندارین، اینی که شرکت میکنید رو علاقتون به این که این مطالب مشخص باشه. اینه که من گاهی که میبینید که به یک صورتی باز تکرار میشه چون یه نکات لطیفی درش هست و دقیق، چاره جز این نیست، گیری نداره که حالا اونی که متوجه شدید، انشاءالله که متوجه شدید باز بیشتر تثبیت بشه مطلب، خوب دقت میکنید. پس کلمه اختیار رو ایشان آوردن و این کلمه اختیار که آمده است دو وجه درش تصویر میشه. بعد ببینیم بیاناتشون کدوم وجه را میرساند و قرائنی که در عباراتشون هست با کدوم تطبیق میکنه. خب اینجور شد تصویر، اصل تصویر این شد. خدا اراده کرده است فعل را، فعل نماز را، اما فعل نماز اراده کرده، اما اراده کرده فعل نماز را به اختیار عبد. این به اختیار عبد گفتیم دو جور میشه. یک، به اختیار عبد یعنی خدا اراده کرده اختیار را برای عبد و عبد به حقیقت سلطه بر فعل و ترک داره و اختیار کرده عبد خودش صلات را، خودش نماز را انتخاب کرده. این میشه اون معنی خوب، معنی درست که انسان شد مختار به معنی واقعی کلمه. فعل و ترک برای او هر دو در اختیار او و سلطه برش داره، سلطه داره. اون وقت به سلطه خودش بر فعل و ترک انتخاب کرده فعل را. اینجا خیلی درسته، این به حقیقت این فعل، فعل کیه؟ فعل این عبده، این عبد مختار اختیار کرده یک طرف ره، حالا چه فعل را، چه ترک را، چه انفاق را، چه امساک را، فعل خودشه. ثواب، عقاب، تکلیف، ارسا، همه اینا جای خودش محفوظه. اما اگر گفته بشه که اراده کرده خدا فعل عبد را به اختیارش، یعنی به این که اجبارش کرده که از این دو قسم فعل و ترک این فعل انجام بشه منتها به وسیله اراده عبد انجام بشه. حالا این مثال عرض کنم کم روشن‌تر باشه. یه وقتی خدا رحمت کنه مرحوم هاشم مشتاق قزوینی استادمون می‌فرمودن که یه چند تا از این دراویش آمده بودن پیش به اصطلاح استادشون مرحوم آقای زرآبادی و اینا یه چشم از کاری غیرعادی می‌خواستن انجام بدن که نشون بدن ما چنینیم چنانیم و جمعی از اون نخبه های ریاضت کشیده فوق العاده قوی شده توی کاری غیر عادی و خارق العاده و بعد می‌فرمودن که مرحوم آقای زرآبادی هم یکی از شاگرداشون تو جلسه بوده و بعد ایشان به این جناب شاگردشون گفته بودن بگو حالات این دراویش ره. ایشان شروع کرده یک یک حالات این دراویش ره دور گفته شما تولد کی، تاریخ زندگیت فلان، حالات چنین چنان، این یکی اون یکی اون یکی یک دور. اونا دیگه خیلی کوچیک شدن و خیلی حال خضوع و خشوع. بعد ایشان میفهمیدن اون شاگردی که ایشان گفتن بگو، او خودش هیچ اهلی حرفا نبود که بتونه بگه. بله، فرموده بودن بگو، ایشان تصرف کرده بودن در او داشته میگفته، داشته میگفته، بس او داره میگه، اما کی داره تصرف کرده؟ این استاد میگه بگو. میگفتن او جناب رخ اسم میبرده، من عمدن اسمش نمیارم. میگفتن به فلانی گفتن که بگو، اونم شروع کرده گفتن، همه رو گفته خوب، اونا هم بیچارا فکر کرده این شاگرد ایشان داره میگه اینجور. اون وقت هردم بزرمه که و حالا که او خودش اهل این حرفات که اینجور بتونه احاطه‌ای داشته باشه هرگز نبوده. این کار خود این استاد بوده که تصرف در او کرده. پس اون داره میگه، اما اون که داره میگه به اراده این داره میگه. اینجا هم چی میشه؟ خدا اراده کرده فعل عبد را به اختیار خود عبد، یعنی خود عبد که مسلط بر این فعل هست به خاطر اجباری است که با اراده پروردگار این فعل رو انجام میده. این باطنش برگشت به چی؟ به همون جبر فلسفی، به همون جبر فلسفی. پس کلمه اختیار هست، اما این کلمه اختیار یکی از این دو جور معنا میشه و تعبیرشون اینه که اراده کرده فعل را به اختیار. اون تعبیری که ما برای وضوح مطلب جای خودش انشاءالله عرض خواهیم کرد، میگیم اراده کرده اختیار را برای عبد. بعد عبد مختار انتخاب میکنه یکی از این تعبیریشونه که اراده کرده فعل عبد را به اختیاره، لذا میگیم مبهمه. باید ببینیم که از قرائن مختلف چی به دست میاد. اون وقت بعضی از قرائن به نظرمون ظهورش در اینه که برمیگرده به همون جبر فلسفی. حالا عبارات میخونیم، حالا یک عبارت در این مورد خونده باشه که بله بله، حالا اراده تکوینی بر فعل عبد، اراده خب حرفم اینه، همین چون حادثه است اراده تکوینی لازم داره، چون اگه تشریعی باشه که کارساز نیست، کار تشریعی باشه. او حرف اول شد، او حرف اولیست که دارم میگم، لذا گفتیم که دو تا مفهوم داره. بله، حالا این عبارت دقت بکنین، باز انشاءالله بقیهش روز شنبه میشه و کتاب رو هم که گفتیم انشاءالله، چون اون انتخاب اون کتاب یک مقداری اون که در نظرم بود تموم شده بود، اون وقت انشاءالله شنبه سعی میکنیم که یک کاری شده باشه. و ضمناً دوست می‌داشتم که این تذکر رو بدم که این همایش، اون اجلاسی که نشست ششمی که اینجا اعلام کردن که از جناب آیت الله مروارد انشاءالله استفاده خواهد شد، اگر بتونین شرکت بکنین که غفلت نکنم، که هم شبیه پنج شنبه که میاد هست و ساعت 7، که انشاءالله این اجلاس ها مسائل مهمی رو کم به کم و به تدریج به فضل خدا درش مطرح خواهد شد. حالا این عبارتی که میخونم دقت کنید، ول مستفاد منها، این رو دارم از بدایه میخونم، از ببخشید از نهایه میخونم، صفحه 266 با این چابی که دست من هست. ول مستفاد منها یعنی از اصول به اصطلاح استدلالی گذشته، ان للفعل نسبت الى الواجب تعالی بل ایجاد، خود این فعل صلات یه نسبت به خدا داره، فعل انفاق یه نسبت به خدا داره که خداوند ایجاد کرده. خود زید، صفات زید، افعال زید یه نسبت به خدا دارد چون خدا ایجاد کرده. و علل انسان، مثلا همین فعل نماز یک نسبت هم به خود انسان داره، به انه فاعل مسخر، که این انسان فاعل مسخر خداست دیگه، یعنی معلومه که تحت سلطه خداست. مسخر هو فی عین علیته معلول، که این انسان در عینی که علت است برای این فعل، در این حال خودش چیه؟ خودش معلوله. فی عین علیته معلول، و فاعلیت الواجب تعالی فی طول فاعلیت الانسان، فاعلیت حضرت حق در طول فاعلیت انسان است. لا فی عرضه، در عرض فاعلیت انسان نیست که بگیم که جمع نشه با هم، که بگیم وقتی خداوند اراده کرده پس جا نداره برای اراده عبد، اون وقتی جا نداره که اراده عبد بخواد در عرض اراده خدا باشه، اما نه در طول. در اینی که در طول از اون دو وجهی که عرض کردم پیش میاد. الان حتی دافعا ولا تجتمعا. پس اراده پروردگار سم اراده عبد سم فعل، در طول هم قرار گرفته مشخص، ولی اینجا توضیح میدن که این اراده عبد که در طول اراده خداست به چه کیفیت است؟ اراده خدا به فعل عبد است به اختیار عبد. و اما تعلق الاراده الواجبیه بالفعل، به این نماز، به این انفاق، ما کون الانسان مختارن، که گفتیم کلمه اختیار آوردن، ما کون الانسان مختارن فی، با این وجوده که انسان مختاره، که گفتیم با این کلمه اختیار خواستن مطلب رو درستش کرده باشن، ما کون الانسان مختارن فی، با توجه به اینه که مختار است در فعلش، فانما تعلقت الاراده الواجبیه به ان یفعل الانسان، اینجا دقت کنید، به اختیاره فعلا کذا. اراده واجب متعال تعلق گرفته است که انسان اختیار کنه خصوص اون فعله، به ان یفعل الانسان به اختیاره فعلا کذا و کذا، لا بالفعل من غیر تقیید بالاختیار، نه اینکه اراده کرده باشه اون فعل را بدون اختیار عبد، نه از طریق اختیار عبد، لا بالفعل من غیر تقید بالاختیار، فلا یلغو الاختیار ولا یبطل اثر الاراده الانسانیه. باز تتم بدر دقت میکنید، پس اراده کرده خداوند متعال فعل را، فعل خاص را از طریق اختیار عبد. پس با این از طریق اختیار عبد دیگه این از طریق دو جور میشه معنا بشه، یک جور معنا بشه خیلی خوبه، اشکال نداره، که چی؟ یعنی عبد را مختار قرار داده، عبد هم به اختیار خودش این کار را میکنه، این خیلی خوبه که میشه این عبارات را به اینجور را معنا کرد اگر قرائن دیگه نباشه. اما اگه قرائن دیگه باشه که مقصود این نیست، اون بحث آخری میشه. و اما تعلق الاراده الواجبه واجبیه بالفعل ما کون الانسان مختارن فیه، فانما تعلقت الاراده الواجبیه به ان یفعل الانسان به اختیاره فعلا کذا و کذا، لا بالفعل من غیر تقید بالاختیار. خدا اراده نکرده فعل را بدون اینکه اختیار عبد در بین باشه، بلکه با توجه به اختیار عبد. بنابراین اختیار در کار است و اراده نقش داره. فلا یلغ الاختیار ولا یبطل اثر الاراده الانسانیه. خب اینجا اینو فرمودن. پس این عبارت عبارتی است که تکرار میکنیم، کاملا ممکن است این عبارت را به همون معنای صحیح معنا کرد، این عبارت خوب توجیه میشه به اون معنای صحیح، کما اینکه احتمال معنای غیر صحیح هم در این عبارت باز هست، چه این که فرمودن اراده کرده از فعل خاص را، فعل خاص را. بعد بفرمایند که الا ان خروج الافعال الاختیاری. خب حالا تا اینجاش داشته باشین که این عبارت حاوی هر دو معناست، و تا اینجا که باشه عبارت ها میگیم حرف کاملا خوب رو بیان کردن، همون مختاری که ما میخوایم اختیار بکنیم، تا اینجا از این عبارت خوب میشه گفت که بله همین معنا استفاده بشه و مسئله نداشته باشه. تا ببینیم عبارتی بعدی که میخونیم آیا قرینه میشه که یکی از این دو احتمال رو ترجیح بدیم یا نه. انشالله بعد. اللهم صل علی محمد.